سلام، به رادیو سیمن خوش آمدید. من سمین شفایی هستم و شما دارید به اپیزود هفتم این پادکست گوش میدید. توی این قسمت میخوام در رابطه با بخشیدن و گذشت کردن صحبت کنم. اما قبلش میخوام ازتون به خاطر همراهی گرمتون یه تشکر ویژه بکنم. اپیزود شماره 7 یه مقدار دیر منتشر شد و توی این مدت از من میپرسیدین و پیگیری میکردید که کی میاد اپیزود جدید و خود این خیلی باعث قوت قلب من بود. حالا علت این که یه ذره شلوغ بودم و اپیزود دیر منتشر شد و توی توضیحات براتون گذاشتم، اما امیدوارم که این تأخیر رو از من بپذیرید. وقتی صحبت از بخشیدن میشه، اول باید بریم سراغ داستان زخمام. همه ما آدم ها زخمایی داریم تو روانمون که خوب شدنی نیستن. انگار هر بار که بهشون فکر میکنیم اون زخم دوباره درد میگیره و تیر میکشه. همه ما آدم ها چیزهایی رو توی روانمون داریم که ما رو آزرده خاطر میکنه و تا جایی که ممکنه سعی میکنیم از اون چیزها فاصله بگیریم و اونها رو فراموش بکنیم. اما با یه تلنگر یا یه اشاره به اون موضوع و اون نکته خاص به شدت غمگین میشیم، خشمگین میشیم، پریشون و مضطرب میشیم. یعنی این که اون زخم تو وجود ما دوباره دردناک میشه و روان ما رو به هم میریزه. همه ما وقتی توی روانمون جستجو میکنیم خاطره های دردناکی داریم که توی اون خاطرات شرایط اونجوری که ما دوست داشتیم پیش نرفته یا اونجوری که ما پیش بینی میکردیم پیش نرفته و ما توی اون خاطره آزرده خاطر شدیم، زخمی شدیم، یا دیگران به ما زخم زدن یا خودمون به خاطر اعتماد بی جایی که به کسی کردیم زخم خوردیم و توی اون اتفاق یا دیگران رو نمیتونیم ببخشیم یا خودمون رو نمیتونیم ببخشیم و داستان زخمای ما اینجوری شروع میشه. حالا من میخوام اینجا براتون یه مثال بزنم. فرض کنید که ما توی بدنمون یه زخمی داریم. مثلا روی شونمون یه زخم کاری داریم که هیچ وقت خوب نمیشه و خیلی دردناکه. ما هم باهاش کژدار مریض تا میکنیم و مدام با ملاحظه باهاش برخورد میکنیم و حواسمون هست که خیلی بهش نزدیک نشیم و لمسش نکنیم که دردمون نگیره. خیلی به سختی لباس میپوشیم و سعی میکنیم زخممون رو پشت اون لباس قایم بکنیم. حالا فکر کنیم من با این شونه زخمی، با این لباسی که پوشیدم میرم تو جامعه، میرم تو خیابون. خدا نکنه که یه آدم از همه جا بیخبری بیاد و با عجله بخواد از کنار من رد بشه و به این شونه زخمی من طعنه بزنه. اون لحظه است که من با تمام وجود دردم میگیره و فریاد میزنم. یعنی اون زخم من باعث میشه که به خاطر یه طعنه ساده من اون حجم از درد رو تحمل بکنم، اون همه خشمگین بشم و شاید تمام خشم و دردم رو متوجه کسی بکنم که به من طعنه زده، در صورتی که اون اصلا خبر نداشته، عجله داشته، داشته از کنار من رد می شده، یه طعنه ای هم به من زده. در حالت عادی من نباید اونقدر خشمگین می شدم، نباید اصلا اون همه دردم می اومد. اینکه این همه دردم گرفته علتش اینه که من بدنم زخمه. وقتی من زخم دارم و یه نفری به من طعنه میزنه است که من دردم میگیره. ولی اگه من سالم بودم فقط شاید به طرف میگفتم حواست کجاست؟ یه ذره حواستو جمع بکن. اونم شاید با یه ببخشید خدافظی میکرد و میرفت. اما منی که وجودم زخمیه شاید خیلی بیشتر ریاکشن نشون بدم، خیلی شدیدتر عکس العمل نشون بدم. اما چرا اینطوریه؟ خب معلومه، به خاطر اینکه من زخمی هستم. من زخمی دارم که این زخم خوب نشده. حالا داستان ما با زخمای وجودیمون هم از آدمای نامهربون زندگیمون شروع میشه. اونایی که باید ما بیایم ببخشیمشون و شفای ما با بخشیدن اونها و حتی بخشیدن خودمونه که اتفاق میفته. داستان زخم ما با این بخشیدن به پایان میرسه و ما شفا پیدا میکنیم و سبک میشیم. اما آیا به همین راحتی میتونیم ببخشیم؟ آیا به همین راحتی میتونیم این زخمای کاری رو توی روانمون خوب بکنیم که وقتی یه آدمی از کنار ما رد میشه و یه طعنه کوچیکی به ما میزنه انقدر پریشون نشیم و به هم نریزیم؟ خب معلومه نه، به این راحتی نیست، واقعا کار سختیه. معلومه همه ما یه سری از آسیب‌هایی که خوردیم رو نمیتونیم ببخشیم، یعنی نمیشه که ببخشیم. همه ما مسائلی داریم که اونا رو، یعنی فقط اونها رو نمیتونیم ازش بگذریم و ببخشیم. اونجاست که ما شفا نمیگیریم، اونجاست که ما زخمی که به زندگیمون خورده با اون زخم ادامه میدیم و اون زخم زندگی ما رو خدشه‌دار میکنه. اونجاست که بخشیدن مثل یه شعار به نظر میاد و کسی هم که به ما میگه که بیا ببخش و خلاصه بیا بگذر از اون ماجرا، ما میگیم که ببین تو نمیفهمی، تو اگه جای من بودی تو هم نمیتونستی ببخشی. حالا مشخصه که این درد و این رنج انقدر تو وجود ما عمیقه که ما حتی وقتی بهش فکر میکنیم مضطرب میشیم، پریشون میشیم، گاهی اوقات خشمگین میشیم از خودمون، از آدمهایی توی اون اتفاق. پس طبیعیه که ما نتونیم به راحتی اون اتفاق رو ازش بگذریم و بتونیم اون آدمها و خودمون رو ببخشیم. بریم سراغ اول داستان و ببینیم اصلا کی میشه که ما زخمی میشیم. چه اتفاقی میفته که ما روح و روانمون آسیب میبینه و زخم میشه؟ بذاریم با یه مثال شروع بکنم. ما وقتی خیلی کوچیک بودیم و هنوز راه رفتن رو بلد نبودیم، خیلی زمین میخوردیم. چرا؟ چون تو راه رفتن مهارت کافی نداشتیم. ما وقتی که برای اولین بار تصمیم گرفتیم که دوچرخه سواری رو یاد بگیریم و شروع کردیم به دوچرخ سواری، چون توی دوچرخ سواری مهارت کافی نداشتیم، احتمالا خیلی چپ کردیم و خیلی زخمی شدیم. بارها و بارها دست و پامون زخمی شده و خراشیده شده. یا مثلا اولین باری که رفتیم سراغ یاد گرفتن ورزشی مثل اسکیت، کاراته، تکواندو، ژیمناستیک، تو تمام این ورزش‌ها یا کلی ورزش‌های دیگه و کلی مهارت‌های دیگه، اون اول راه چون مهارت کافی نداشتیم آسیب دیدیم، ضربه خوردیم. اما از یه جایی به بعد دیگه کمتر زمین خوردیم، کمتر آسیب دیدیم، چون دیگه قلق خیلی چیزا دستمون اومده بود. کم کم توی اون کار، توی اون ورزش، توی اون دوچرخه سواری ما مهارت پیدا کرده بودیم. حالا داستان زخمای ما هم با آدم ها همین جوری شروع میشه که ما قلق اون آدمه رو نمیدونیم، تو ارتباط با اون آدمه مهارت کافی نداریم و از روی ناگاهیمون زخمی میشیم و این خیلی طبیعیه. همه ی آدم ها به خاطر فطرت پاکشون به بقیه آدم ها اعتماد میکنن، یعنی ما به شکل ذاتی که البته این منزل اول سفر قهرمانیه که کارولس پیرسون بهش اشاره میکنه، میگه همه ی ما آدم ها به شکل ذاتی از روی فطرت پاکمون در منزل معصوم هستیم و معصومانه به آدم ها اعتماد میکنیم، مگه اینکه از اون اعتمادمون ضربه ای بخوریم. از اون موقع وارد منزل بعدی که اسمشو میذاره منزل یتیم، وارد اون منزل میشیم و به نوعی یتیم میشیم. دیگه نمیتونیم اعتماد بکنیم، انگار بیکس و تنها میشیم و تو روانمون دیگه از اون معصومیت و از اون اعتماد، از اون خوشخیالی دیگه خبری نیست و یه جور بدبینی و یتیمی رو تجربه میکنیم. حالا من خیلی به سفر قهرمانی کاری ندارم، چون الان نمیرسیم که اون رو باز بکنیم و بخوایم جلو ببریم. میخوام بگم که ما تو ابتدای روابطمون با آدم ها، توی مواجه شدن با اتفاقات، همیشه خیلی پاکیم، خیلی معصومیم، خیلی خامیم، به راحتی اعتماد میکنیم، به راحتی احساس میکنیم که همه چیز قرار خوب پیش بره و اولین باری که خوب پیش نمیره ما زخمی میشیم. وقتی ما یه بچه کوچیک بودیم، اگه کسی ما رو بغل میگرفت و مینداخت بالا، قشقش میخندیدیم. خب احتمالا ما الان یادمون نمیاد. ولی اگه نگاه کنیم به بچه ها، میبینیم که اونها دارن این دنیای بکر رو تجربه میکنن. دنیایی که توش سراسر به آدم ها و اتفاقاتش اعتماد دارن. برای همین اگه یکی اونها رو بغل میکنه و میندازه بالا، اونها قشقش میخندن. احتمالا شما مثل من از این کلیپ ها دیدید که یه بچه کوچیک داره با یک مار جوری رفتار میکنه که انگار یه طناب دادن دستش. یعنی همطور اینو واسه خودش میپیچونه، میبره این ور، میاره اون ور و اصلا فکر نمیکنه که این مار میتونه چه آسیبی بهش بزنه. اصلا انقدر خوشحاله و داره با این مار بازی میکنه و میخنده. این نشون میده که چقدر اعتماد داره به اون ماره. شاید هم اون ماره واقعا هیچ وقت نیشش نزنه. اما اولین باری که آسیب ببینه، اولین باری که اون ماره نیشش بزنه، اون بچه دیگه نمیتونه با اون مار به اون راحتی بازی بکنه و بخنده. همه ما یه تجربه های مدلی داشتیم. من سعی کردم یه مثالایی بزنم که اون بکر بودن عالم معصومیت رو بهتون نشون بدم. و بگم که قصه زخمای ما با آدم ها دقیقاً زمانی شروع میشه که خالصانه اعتماد میکنیم یا به یه موقعیتی خیلی خوشبینانه اعتماد میکنیم و پیشبینی هایی داریم که قرار اون اتفاق خیلی گل و بلبل پیش بره، اما نمیره و ما از همین اعتمادمون آسیب میبینیم، ضربه میخوریم. آدم ها فرق نمی کنه با چه دلیلی به ما آسیب می زنن و مهمم نیست اصلا، حالا جلوتر میگم که چرا، اما مهم اینه که ما زخم خوردیم و به هر حال اون موضوع توی روان ما برای همیشه دیگه جا خوش کرده. این که ما بعد از اون اتفاق دیگه به راحتی اعتماد نکنیم و از آدم های شبیه به اون آدم نامهربون زندگیمون برای همیشه دوری بکنیم خیلی طبیعیه، چون این سیستم دفاعی و غریزی مغز ماه. شما وقتی اولین بار به آتش دست میزنید و میسوزید، مغز شما اون اتفاق رو برای همیشه به خاطر میسپاره و همیشه دیگه بعد از اون، قبل از این که شما دوباره با اون آتش مواجه بشید، بهتون هشدار میده. این داستان بقاه. یعنی مغز ما اصلا مکانیزمش اینطوری طراحی شده که اگه یه جایی احساس کنه که دردش گرفت و آسیب دید، برای اینکه بیاد از شما مراقبت و محافظت بکنه، اون اتفاق رو جوری به خاطر میسپره و همیشه قبل از نزدیک شدن به اتفاقاتی مشابه به اون جوری به شما آلارم میده که دیگه هیچ وقت شما تو اون زمینه آسیب نبینید و بقاتون به خطر نیفته. پس برای همینه که اگه ما یه سری زخم‌ها رو می‌خوریم، مدام در حال مراقبت از خودمون در رابطه با اون زخم‌ها هستیم. اگه یه تجربه تلخی، یه خاطره تلخی توی زمینه‌ای داریم، مدام در حال تجربه کردن احتیاط‌هایی هستیم که دیگه اون اتفاق برای ما نیفته. و ما خیلی چیزها رو تجربه نمی‌کنیم، چون مغز ما اون چیزها رو شبیه به تجربیات تلخ قبلیمون تشخیص میده و ما رو از انجام دادن اونها منع میکنه. پس ما یه مکانیزم دفاعی داریم که میاد به علاوه یک رنجش عمیق میشه که هر روز مثل یه زخم ما اون رو با خودمون حمل میکنیم. این یه آگاهیه که به بقای ما قرار کمک بکنه. اما آیا واقعاً این آگاهی به بقای ما کمک میکنه؟ آیا در رابطه با یه تجربه تلخی که ما با یه آدم نامهربون داشتیم، اینکه مدام اون تجربه رو به خاطر بیاریم و از آدمهایی که حس میکنیم شاید شبیه اون باشن بخوایم مدام فرار بکنیم، آیا واقعا این انقدر لازمه؟ آیا واقعا بقای ما به خطر میفته؟ خب مغز ما انقدر راحت نمیتونه اینا رو تشخیص بده و ما نیاز داریم که ابزارهایی داشته باشیم و این ابزارها رو شاید با خودشناسی و روانشناسی به دست میاریم که بریم ببینیم که چقدر از این حساسیت لازمه، چقدر اگه این حساسیت رو کنار بذاریم و ببخشیم اون آدم رو و رها بکنیم اون اتفاق رو، چقدر بقای ما به خطر میفته. و اینجاست که این سوال مطرح میشه که آیا واقعاً بخشیدن میتونه به شفای ما کمک بکنه یا نه. دوستان، ما اتفاقای کوچیک زندگیمون رو تقریباً به راحتی میتونیم ببخشیم. علتش هم اینه که اون مکانیزم دفاعی ما که توی مغز ما داره از ما مراقبت میکنه و اون رنجشی که کنار اون زخم قرار میگیره اونقدر عمیق نیست که بخواد خیلی برای ما ترس ایجاد بکنه و مغز ما توی این مواقع میگه که خب اینا چیزای خیلی حساسی نیست. میره سراغ اون اتفاقای بزرگتر و رنجش‌های بزرگتر. میاد اونا رو توی ذهن ما بولد میکنه و یه کاری میکنه که هیچ وقت ما نتونیم اون اتفاقات بزرگ رو ببخشیم و رها بکنیم. چرا؟ چون میخواد ما زنده بمونیم. و این تلخه. این خیلی تلخه که مغز ما از این خاطرات و از این اتفاقا انقدر با دقت مراقبت میکنه که نکنه خدای نکرده یه موقع اینا فراموش بشن، نکنه خدای نکرده یه موقع اینا بخشیده بشن و ما از دست فشار روانی اونها آزاد بشیم. مغز ما به اینا چسبیده بچه ها، برای اینکه میخواد از ما مراقبت بکنه. حالا تو مکتبای مختلف، دینای مختلف، فلسفه، روانشناسی، همه جا دارن میگن که شفا تو بخشیدنه، شفا تو رها کردنه، شفا تو گذشتنه. حالا چطور میشه به حرف اینا گوش داد؟
آیا واقعا بخشیدن میتونه به شفای ما کمک بکنه؟
واقعا سوال اینجاست، چطور میشه به حرفشون گوش داد؟ چطور میشه رها کرد؟ چطور میشه گذشت کرد؟ این دقیقا چیزیه که خیلی ها باهاش درگیرن، دوست دارن از رنجاشون رها بشن، اما براشون امکان پذیر نیست. در تئوری یونگ، یونگیان ها و این معتقد هستن که اگه به رنجت بتونی معنی بدی، اون زمانه که میتونی اون رنج رو ازش رد بشی و ازش عبور بکنی. کاری که فلاسفه انجام میدادن یا عرفا انجام میدادن. یه جمله قشنگی هست که میگه عارف تو همون دریای شنا میکنه که مجنون در حال غرق شدنه. میخوام بگم اگه معنی موجایی که داره به سمتت میاد و درک بکنی، اگه معنی رنجی که داری میکشی رو درک بکنی، اون موقع میتونی روی اون موج سوار بشی و زندگی بکنی و حتی از اون موج لذت ببری. اما اگه طبیعت دریا و امواجش رو درک نکنی، یا مجنون و دیوانه میشی یا آخرش غرق میشی. اینجا یه جمله خیلی خوشگل داره چارلز بوکوفسکی که میخوام براتون بخونم. میگه که ما برای رنج کشیدن آفریده شده ایم، اما دنبال لذت بردن میگردیم. باید پذیرفت که تنها راه ادامه دادن لذت بردن از رنج هاییست که میکشیم. این خیلی شبیه به همین تیکه بود که براتون گفتم. یعنی ما اگه معنی اون موجو درک بکنیم، شاید سوارش بشیم و ازش لذت ببریم. یعنی یه جورایی راه ادامه دادن توی زندگی لذت بردن از همین رنجاییه که داریم میکشیم. و اینجا خود یونگ هم یه مطلب خیلی قشنگی داره، خیلی کوتاهه، دوست دارم براتون بخونم یه متن کوتاهی از کارل گوستاو یونگ. بریم ببینیم یونگ چی میگه توی این زمینه. یونگ میگه که رنج نباید تو رو غمگین بکنه. در اینجاست که اکثر مردم اشتباه میکنن. رنج قراره که تو رو هوشیار بکنه به اینکه زندگی تو نیاز به تغییر داره. چون زمانی انسان آگاه میشه که زخمی بشه. رنج نباید بیچارگی تو رو بیشتر بکنه. رنج رو تحمل نکن. رنج رو درک کن. این فرصتی است برای بیداری. بیدار که میشوی، بیچارگیت تمام میشود. خب من این جمله یونگو خیلی دوست دارم. دیگه واقعا به نظر من حق مطلب رو داره ادا میکنه. توی این زمینه ای که رنجمون رو درک بکنیم و بهش معنی بدیم. حالا شاید یه ذره برای شما فعلا سخت باشه که ببینیم منظور یونگ چیه دقیقا و یه ذره بریم جلوتر بازش بکنیم ببینیم که یعنی چی؟ قبل از رسیدن به بخشش به ما میگن باید از یه مرحله رد بشیم. این مرحله معنا بخشیدن به رنجه. حالا بریم ببینیم که چطور میشه معنا بخشید به رنج. خب یه کتابی داره دکتر ویکتور فرانکل که انتشارات دورسا اینو چاپش کرده به اسم انسان در جستجوی معنا، ترجمه خانم مهین میلانی و آقای نهضت صالحیان. خیلی کتاب بی نظیریه، بهتون توصیه میکنم حتما بخونیدش. کلن تمام فوکوس کتاب روی همین موضوعه و اشاره میکنه که چطور میشه با معنا دادن به رنج‌های زندگی به زندگی ادامه داد و چطور میشه که از پس این رنجش‌ها بر اومد. این کتاب کلاً دو تا فصل داره. تو فصل اول ما داستان اسارت دکتر فرانکل رو میشنویم که توی اردوگاه کار اجباری آلمان نازی اسیر بوده و اینکه چطور از اون واقعه هولوکاست نجات پیدا کرده و با کلی خاطره و صحنه‌های دلخراشی که دیده، دکتر فرانکل به ما میگه که چی میشه که رنج آدم‌ها با گرفتن معنا براشون قابل هضم میشه. و تو فصل دوم کتاب که خودش در واقع فصل پایانی هستش، میاد از لوگوتراپی یا معنا درمانی برامون میگه. خیلی کتاب جالبیه. تو این کتاب دکتر فرانکل یه جمله خیلی قشنگ داره که اون رو براتون میخونم. جملهش اینه که اگه زندگی کردن رنج بردنه، پس برای زنده موندن باید ناگریز معنایی در رنج بردن یافت. یه جای دیگه کتابم دکتر فرانکل میگه که شادی محضی که هدف روانشناسی فرویدی هست زیر سوال باید بره و میگه که انسان تنها از طریق شاد زیستن به آرامش و سعادت نمیرسه. انسان با یافتن معناست که به آرامش میرسه و اگه غیر این باشه رنجهاش اون رو از پا در میارن. حالا بریم ببینیم که این معنی دادن به رنج که مکتب لوگوتراپی و مکتب یونگ این همه داره روش تاکید میکنه چطور امکان پذیره. خب خیلی از آدم ها میان با چنگ زدن به یه ریسمان الهی در اوج زخم و رنجشون با اعتقاد به اینکه یه حکمتی توی این موضوع هست و حتما اون نیروی برتر برای من یه خیر و صلاحی رو در نظر گرفته، میان به رنجشون معنی میدن و اصطلاحاً توکل میکنن. و خیلی از آدمهای دیگه هم میان با مطالعه و پیدا کردن پاسخهای روانشناسی ریشه زخمی که خوردن رو پیدا میکنن و متوجه میشن که کجای وجودشون زخمیه و چرا زخمیه. اون موقع دیگه از کسی که بهشون طعنه زده ناراحت نمیشن و دلخور نمیشن، چون میدونن که اون نمیدونستشونه اینها زخم بوده و اینا بودن که باید یه فکری به حال زخمشون میکردن، اینا بودن که باید زخمشون رو مرهم میذاشتن، خودشناسی میکردن و به روانشون رسیدگی میکردن. این مدل آدم ها حتی با پیدا کردن ریشه زخم خودشون گاهی به زخمهای اون آدم نامهربون هم توجه میکنن و اون آدم رو هم که بهشون طعنه زده یا توی اون اتفاق تلخ آدم نامهربون داستان زندگیشون بوده، اون رو هم درک میکنن که چرا این رفتار رو کرده، چه نیازی، چه عقده‌ای، چه آسیبی، چه آزردگی توی روان اون آدمه بوده که اون کار رو، اون زخم رو به من زده، چه خشمی توی اون آدمه بوده که منو مورد حمله قرار داده. به نظر من هر دو این دوتا روش در کنار هم عالی عمل میکنن. شاید جاهایی که توکل ضعیف میشه علم روانشناسی به دادمون برسه و جاهایی که علم دیگه جوابی براش پیدا نمیکنه، توکل و تکیه کردن به یه نیروی عظیمتر از خودمون بتونه روح ما رو آروم بکنه و رنجمون رو معنی کنه. اما چیزی که واضحه اینه که حمل کردن اون خشم و کینه توی دلمون و توی روانمون یا حتی انتقام گرفتن و فکر کردن به انتقام هیچ وقت راه حل رهایی از درد نبوده. مثل این جمله تکراری که هممون شنیدیم که لذتی که در بخشش هست در انتقام نیست. پس هممون میدونیم که حمل کردن این درد خیلی به دردمون نمیخوره. یه ذره تو اون بخش معنا دادن است که انگار مشکل داریم. چون اگه معنا رو بتونیم به رنجمون بدیم، میتونیم از این مرحله عبور بکنیم و بخشش رو تجربه بکنیم.
این فرصتی است برای بیداری. بیدار که میشوی، بیچارگیت تمام میشود.
اینجا یاد یه داستانی میافتم همیشه که برای من خیلی الهام بخشه و همیشه خیلی برام قابل تأمله. این داستان داستان امام علی و بخشیدن قاتلش ابن ملجمه. این که این داستان چقدر همین مدلی که ما شنیدیم اتفاق افتاده یا نه رو کاری بهش ندارم. با خود داستان و اون دوتا کاراکتر رو توش کار دارم. اگه یه آدمی بوده مثل حضرت علی که تونسته قاتل خودش رو ببخشه و حتی براش آگاهی و آرامش از خدا بخواد، خیلی برام قابل احترامه، خیلی برام بزرگ این کاراکتر. چطور میشه؟ با چه عملی، با چه نگرشی من میتونم این رنج و خشم و کینه رو بیام به همچین رهایی و بخششی تبدیل بکنم؟ پاسخ این سوال رو در تئوری یونگ پیدا کردم. اینکه چیزی که باعث میشه حضرت علی ابن ملجم رو ببخشه، پذیرفتن خطاکار بودن انسانه. این حقیقت که همه انسان‌ها خطاکار هستند. پذیرفتن جهل انسان، پذیرفتن ضعف‌ها و ناتوانایی‌های انسان. چیزی که یونگ بهش میگه شادو یا نیمه تاریک وجود. وقتی ما میپذیریم که همه آدم ها، گوش کنید، همه آدم ها سایه دارن، دیگه از اونا دلخور نمیشیم. وقتی ما میفهمیم که همه آدم ها میتونن خطاکار باشن، میتونن ضعیف باشن، میتونن در قسمت هایی از زندگیشون ناتوان باشن، همه آدم ها نسبت به یه سری از مسائل جهل دارن، ناآگاهی دارن، اون موقع است که میتونیم دیگه از اونها دلخور نشیم. دیگه از اونها خشم جمع نمی کنیم، چون این طبیعت بشره. بشر گورخری، به نظر من بشر گورخریه. سیاه و سفیده. همه ما مجموعه ای از خوبی ها و بدی ها هستیم. مجموعه ای از آگاهی و جهل هستیم. و اگه بپذیریم که هیچ چیزی از هیچ کسی بعید نیست و همه ما خطاکاریم، اون موقع همه چیز معنی پیدا میکنه. و شاید یونگ و بینش نیمه مذهبی نیمه روانشناسی یونگ دقیقا اینجاست که تونست این مسئله رو برای من و امثال من حل بکنه. وقتی که ما بپذیریم همه ی آدم ها میتونن ابن ملجم هایی باشن که به ما آسیب بزنن، دیگه خیلی تعجب نمی کنیم از دیدن سایه ی آدم ها. یونگ میگه هیچ آدم بی سایه ی وجود نداره. راستم میگه، همه ما سایه داریم واقعا. پس همه ما نیمه ی تاریک وجود هم داریم. حالا بعد از پذیرفتن این موضوع شاید از این دلخور بشیم که چرا گذاشتم به هم ضربه بزنه؟ اون موقع از خودمون، اعتمادمون، سادگیمون شاید از اینا شروع کنیم به خشم جمع کردن. اما یونگ برای اینم جواب داره. چون میگه که ما هم سایه داریم. ما هم جهل داریم. ما هم خیلی چیزا رو نمیدونیم. ما انسان کاملی نیستیم. و هدف از خلقت ما تکامل بوده. و هدف تکامل ما با رنج امکان پذیر میشه. یعنی اگه قراره که ما به هدفمون که تکاملمون هست برسیم، باید رنج بکشیم. شاید بگی این چه وضعشه، من اینو نمیخوام. اما این طبیعت دنیاه، دنیا این شکلیه. دنیا همین جوری بی ثبات و بعض وقتا بی رحمه. مثل وقتی که مریض میشی و باید درمان رو با همه درد و سختیاش قبول بکنی، عمل جراحی، نمونه برداری، تزریق و خیلی چیزای دیگه باید بپذیری، چون میخوای درمان بشی دیگه، درسته؟ میخوای سلامتیت رو به دست بیاری. پس ما برای تکامل روحمون، برای سلامتی روحمون، گاهی اوقات باید یه سری رنجا رو بپذیریم. باید از تو دل اون رنج شفا رو پیدا بکنیم. برای روح تو هم لازمه که تکامل اتفاق بیفته. و جهل تو هر بار برای تو درسی داره و درس‌های زندگی تو از تو روح کامل‌تری می‌سازه. این شکل حقیقی زندگیه، حتی اگه مطلوب خیلی از ماها نباشه. اما حقیقت تلخیاش همین جاها ما رو آزار میده و چاره‌ای هم نیست. و این حقیقت تلخ زندگیه. اما زندگی اونقدر تلخ نیست. اگه جمله بوکوفسکی رو یادتون بیارید، گفتیم که ما برای رنج کشیدن آفریده شده ایم، اما دنبال لذت بردن میگردیم. باید پذیرفت که تنها راه ادامه دادن لذت بردن از رنج هاییست که میکشیم. فکر کنم الان یه ذره معنی جمله ملموس تر شده باشه براتون. خب بریم سراغ داستان بخشیدن و داستان شفا. یعنی بریم سراغ این که اگه نبخشیم چطور شفا پیدا نمی کنیم؟ یعنی خود این بخشیدنه چطور برای ما شفا به همراه میاره؟ تصور کنید که یه لیوان آبی رو کسی به دستتون داده و بهتون میگه که اینو برای من رو هوا نگه دارید تا برم برگردم. شما هم همطوری دستتون رو تو هوا گرفتید، این لیوان آب رو نگه داشتید. شما این لیوان آب رو 5 دقیقه نگه می‌دارید. میتونید حتی اون رو تو خونه همین الان امتحان بکنید. بعد از 5 دقیقه دستتون شروع می‌کنه به گزگز کردن و یه لیوان آب ساده و سبک کم کم کاری می‌کنه با دست شما که انگار دست شما می‌خواد از جاش کنده بشه. و یه لیوان آب تبدیل میشه به یه بار مثلا 30 کیلویی. انگار که چی تو دستتونه. و اتفاقی که میفته اینه که شما دیگه 1 ثانیه بیشتر هم دیگه نمیتونی این لیوان آبو تو دستت نگه داری. و اگه بخوای ادامه بدی قطعا دیگه باید دستتو از دست بدی. یعنی دیگه این دست واقعا از جا کنده میشه. حالا خشما و کینه های ما، خاطرات تلخ ما گاهی اوقات مثل همین لیوان آب میمونن که ما نگهش داشتیم. که یه روزی اون آدمه که این لیوانو داد دست ما برگرده و ما با هرس این لیوانا رو تو صورتش خالی بکنیم. خیالمون راحت شه، اصلا اون انتقامه، اون خشم تخلیه بشه. ولی حواسمون نیست که با نگه داشتن طولانی همین لیوان، این دست خود ماه که داره قطع میشه. شاید اصلا اون آدمه حالا هم بر نگرده. ما با نگه داشتن این لیوان داریم توی روانمون کاری انجام میدیم که 1 فوق‌العاده انرژی داریم صرف میکنیم. یعنی فوق‌العاده داریم ناخودآگاه خودمون رو خسته و رنجیده میکنیم. 2 اینکه بیشترین آسیب رو به جایی که به اون بزنیم داریم به خودمون میزنیم. پس بهترین کار اینه که خشممون، اون خاطرات تلخمون رو برای سلامت خودمون رها بکنیم. یعنی اون لیوان آب رو برای سلامتی دستمون زمین بذاریم، بی خیال شیم، مثلا بگذریم از اون انتقامه. و اینجاست که شاید میگن که بخشیدن به تو کمک میکنه، اصلا اون آدم رو ولش کن، تویی که نجات پیدا میکنی. فارغ از این که اون آدم کجاست، داره چی کار میکنه، من دیگه چیزی رو برای اون حمل نکنم، من دیگه خشمی رو برای اون روز مبادایی که بیاد و ازش انتقام بگیرم حمل نکنم، من اصلا اون موضوع رو رها کنم. بعضی وقتا خشمایی که آدم ها به ما میدن چیزایی هستش که خود اونها نتونستن حملش کنن، برای همین میدنش به ما. مثل یه سیب زمینی داغی که طرف برای این که نسوزه اونو میذاره تو دستای ما. حالا این انتخاب ماه که من این سیب زمینی داغ و زمین بذارم، منم بدم دست یه نفر دیگه، یا اینکه حملش بکنم. یعنی واقعا ما اینجا سه تا انتخاب داریم که به نظر من سالم ترین انتخاب اینه که اون سیب زمینی داغ رو رها بکنم، زمین بذارم. نه خشمم رو بندازم تو دامن یه نفر دیگه و این سیب زمینی داغ رو بندازم تو دستای اون، نه اینکه نگهش دارم و من بسوزم. چرا من باید بسوزم؟ من میگم شما انتخاب بکنید که سالم و در آرامش بمونید. سیب زمینی های داغ رو از هیچ آدمی دریافت نکنی، یا اگه همین الانی که دارید این پادکست رو گوش میدید سیب زمینی داغی تو دستتون دارید، تو روانتون دارید که داره شما رو میسوزونه، اونو زمین بذارید. مثل اون لیوان آب که برای یه روز تلافی دارید با خودتون حمل میکنید، این سیب زمینی داغ رو حمل نکنید، میسوزونه شما رو. این انتخاب شماست، چون اون آدمه کارشو کرده و رفته، سیب زمینی رو انداخته تو دامن شماست. حالا شما میخواید چی کار بکنید؟ واقعا میخواید حملش بکنید؟ یعنی واقعا میخواید اجازه بدید که اون سیب زمینی داغ دستاتون رو بسوزونه؟ من که جای شما باشم این کار رو نمی کنم و شما هم این کار رو نکنید. آدم ها چیزای زیادی به ما میدن. بعض وقتا آدم ها به ما عشق میدن، بعض وقتا آدم ها به ما خشم میدن، بعض وقتا یأس هاشون رو به ما منتقل میکنن و این انتخاب ماست که ما از اونها کدوم رو میگیریم. ما هر چیزی که به ما میدن رو میتونیم دریافت نکنیم، میتونیم پس بدیم، میتونیم بذاریم یه گوشه بگیم دست درد نکن مرسی ولی نمیخوامش، بذارمش یه گوشه. حتما که نباید اون رو بگیریم و با خودمون حمل بکنیم. که توی اپیزود 6 من به نظریه ویلیام گلاسر اشاره کردم در تئوری انتخاب و گفتم که تئوری انتخاب به ما میگه که ما همیشه در سخت ترین شرایط دوتا انتخاب داریم. حالا تو میتونی در واقع خشم رو بگیری یا نگیری. خشم رو فکر کنی مثل یه گلوله آتش، شما دوست داری میگیریش و میسوزی یا نمیگیریش و نمیسوزی. بعضی هم هستن میگیرنش میدن به یکی دیگه، یعنی اون بار رنجششون رو، اون خشمشون رو میندازن روی نفر دیگه. و من توصیه میکنم که اگه رنجی دارید، اگه دردی دارید، اگه گلوله آتشینی دارید که تو وجودتون داره شما رو میسوزونه به خاطر یه اتفاق تلخ، به خاطر یه آدم نامهربون، نادرست توی زندگیتون، اینو دیگه خیلی حملش نکنید. چون هر چند روزی که میگذره که شما دارید با اون رنجش زندگی میکنید، با اون گلوله آتش زندگی میکنید، دارید بخشهایی از وجودتون رو میسوزونید. رهاش کنید، بدید بره، رو کس دیگه هم نندازیدش. اینم کار درستی نیست واقعا. و اونقدر قوی باشیم که این موضوع رو رها بکنیم، واقعا اون بار رو زمین بذاریم، اون درد رو ازش بگذاریم. چون دقیقا همون آدمی که به ما زخم زده، همون آدمی که توی اون خاطره تلخ این رنجش رو برای ما به وجود آورده، خودش انقدر زخمی بوده، انقدر خشمگین بوده، شاید کودک درونش انقدر آزرده بوده که خودش برای اینکه از اون درد و رنجش رها بشه و چون راهی هم بلد نبوده، از سر جهلش اومده یه نفر رو انتخاب کرده و اون رنج رو به اون منتقل کرده. به جایی که بره مسئله‌ش رو حل بکنه، اومده تلافی کرده. ما توی اپیزودهای قبلی خیلی در مورد این صحبت کردیم که ما ممکنه که به خاطر پیشنویسمون، به خاطر گذشته تلخمون، هیولاهایی تو درونمون باشه و اونها دنبال تغذیه می‌گردن. و خیلی از این آدم‌ها هستن که برای تغذیه شدن هیولاهای روانشون از بقیه استفاده می‌کنن و اونها هم 100% ناآگاهن. دوستان واقعا بی تقصیرن، چون خودشناسی نکردن، چون خبر ندارن و یه به شکل شاید واقعا ناآگاهانه و واقعا از روی جهلشون این تصمیم رو میگیرن. حالا من صحبتم با شماست. من صحبتم اینه که شما اون آدمی نباشید که مورد هدف قرار بگیره. تو خودتو دوست داشته باش. تو خودت گلوله آتش رو نگیر. تو فاصله بگیر. میدونی یعنی ما خودمون رو در معرض آسیب آدم های اینطوری غلط قرار ندیم. حالا یه جایی ما مهارت نداریم، اطلاعات نداریم، میریم و در معرض این آسیب قرار میگیریم. ولی اونقدر اقتدار و اونقدر سلف لاو داشته باشیم، اونقدر خودمون رو دوست داشته باشیم که بیایم بیرون از اون اشتباهه، از اون ارتباطه، از اون زخمه، بیایم بیرون و فاصله بگیریم. و اگه چیزی هم از گذشته داریم، همین الان زمین بذاریمش.
واسه بهترین ها رو میخوام، چون واسه اولین بار فهمیدمت، واسه آخرین بار عاشق شدم، واسه اولین بار بخشیدمت.
من یه پیشنهادی دارم. اگه جایی هستی که داری این اپیزودو گوش میدی که توی آرامشی هستی و یک قلم و کاغذ در دسترس تو هست، برو اون قلم و کاغذ رو بردار و هر لیوان آبی که از کسی گرفتی توی این سالها، هر سیب زمینی داغی که از کسی گرفتی و توی وجودت داری و داره تو رو میسوزونه، اینا رو لیست بکن توی اون کاغذ. و آخر این اپیزود مثل آخر کلاسام بهت توصیه میکنم که یه نیم ساعتی رو با خودت خلوت کن. یعنی وقتی که این اپیزود تموم شد، زود توی فضای اجتماعی قرار نگیر، زود دوباره با آدم‌ها ارتباط نگیر، زود نرو سراغ تماس تلفنی، سر کار، سر مشغله هات، نمیدونم سراغ تلویزیون، سراغ سوشال مدیا، اینجاها نرو. خب یه ذره با خودت خلوت بکن و این لیستی که تهیه کردی بذار جلوی چشمت. تک تک اسمایی توی این لیست رو که نوشتی باهاشون اون خشمت رو در واقع تسویه کن. تصویه‌ای که ببخشیشون، تصویه‌ای که بگی من این خشمی که از تو دارم رو به خاطر اون اتفاق زمین میذارم. اینا رو با خودت بگو. این یه تکنیکه توی روانشناسی، این که ما بخونیم اون آزردگی که نوشتیم روی کاغذ آوردیم رو بخونیم، با صدایی بخونیم که حالا نمیخواد خیلی هم بلند باشه که همه بشنون، اما با صدایی بخونیم که خودمون بشنویم، یعنی گوشامون بشنوه، یه جور زمزمه‌ای که کاملا متوجهش بشیم. این کار رو انجام بدید و آزردگی هاتون رو رها بکنید. با خودتون بگید که، یعنی یه جورایی به اون آدمه بگید که من تو رو میبخشم، به خاطر خودم میبخشم، به خاطر خودم میگذرم، چون من وجود ارزشمندی دارم و میخوام که خودم از این وجود ارزشمند مراقبت بکنم. اجازه نمیدم کسی باشم که آزردگی های دیگران روی من خالی بشه. من اونها رو براشون حمل نمی کنم. من آزردگی های اونها رو براشون حمل نمی کنم. من سیب زمینی داغای اونها رو حمل نمی کنم. من خودم رو خالی می کنم از هر خشم و کینه و نفرتی که شماها به من دادید و رها می شم. این رو برای تک تک آدم های نامهربون و نامناسب زندگیتون بگید و اجازه بدید که بعد از این اپیزود براتون شفا و آرامش اتفاق بیفته. اگه تونستی به اون آدم های نامهربون زندگیت عشقم بدی آخرش، که خیلی دیگه عادیه. یعنی اگه تونستی که آخر این نامه‌ای که نوشتی، متنی که نوشتی، اون لیستی که توی کاغذ نوشتی، برای تک تک اون آدم ها اگه تونستی دعای خیرم بکنی که چه بهتر. اگه نتونستی هم عیبی نداره ها، ولی اگه تونستی این کار رو بکنی خیلی عالیه، به خاطر اینکه تو هم شادو اون آدم رو دیدی، سایه اون آدم رو دیدی، اون خطا کار بودن اون انسان رو دیدی و تونستی ازش بگذری، چون فهمیدی که همه ما آدم ها سیاه و سفیدیم. حالا اگه سیاهی های اون آدم دامنگیر تو شده، اون آدم هم جهل داشته، اون آدم هم شاید خودش قربانی بوده تو زندگیش، شاید اتفاقاتی به سرش اومده که اون فطرت پاکش رو برده به سمت سیاهی و نتونسته با اون سیاهی کاری بکنه و اون رو اومده شاید روی تو خالی کرده که کار اشتباهی کرده، ولی اونم نمیدونسته. شاید اینطوری که نگاه بکنی بتونی حتی براش دعای خیر بکنی، براش طلب آگاهی و آرامش بکنی. و اگه بتونی این کارو بکنی حال خودت هم خیلی بهتر میشه. ولی گفتم اگه نشدم عیبی نداره. تو ببخش و اون موضوع رو تموم کن با اون آدم. دنبال اینم نباش که مثلا اون آدم جواب کارشو میگیره نمیگیره، مثلا به سزای اعمالش میرسه نمیرسه، چون با همین دنبال کردنه داری به اون موضوع توی روانت انرژی میدی. یعنی هنوز داری یه بخش از روانت رو به اون آدم اختصاص میدی، یعنی انگار که مثل همون لیوان آبه یه دستت رو به اون لیوانه داری اختصاص میدی. خب نده اصلا دیگه این کارو نکن، اصلا ولش کن. حیف اون سلول کوچیک مغزت که واقعا بخواد درگیر اون آدمه بشه. رهاش بکن، بگذر ازش، بقیه زندگی تو لذت ببر. واقعا تو یه بار زندگی میکنی، برای تک تک لحظه های زندگی ارزش قائل شد. اجازه نده حس خوب تو رو کسی ازت بگیره، اجازه نده حال خوب تو کسی تو زندگی خراب بکنه. اگه کسی ناراحتت کرد رها کن، نذار توی تو چیزی باقی بمونه. چشماتو ببند و مثل اون لیوان آبی که خالی میکنی اونو خالی بکن. پیشنهادم اینه که پای یه گیاهی هم خالی بکنی، پای گیاه دلت خالی بکن لیوان آبو، بذار گیاه دلت رشد بکنه، بذار قد بکشه. شاید رشد کردن و قد کشیدن تو انتقام سخت تری باشه از اونایی که میخواستن با رنج کشیدن ریشه تو رو بسوزونن. خلاصه که مراقب خودت باش دوست من، خودتو دوست داشته باش، ارزش خودت رو درک بکن و خودت بیشتر از هر کس دیگه‌ای مراقبت کن از خودت. نذار با ترس هات با رنجش هات مغزت از تو مراقبت کنه، تو با بخشیدنت از خودت مراقبت کن. خب دوستان به پایان اپیزود رسیدیم. امیدوارم تونسته باشم کمک بکنم که بار و بندیلای اضافی روانتون رو زمین بذارید و آزاد و رها از لحظات ارزشمند زندگیتون لذت ببرید. معنای رنجای گذشته رو درک بکنید و رهاشون بکنید. درستش هم همینه. درسش رو بگیریم و دیگه اون دفتر رو ببندیم، چون هیچ کسی به جز خود شما نمیتونه این کار رو براتون انجام بده. اینا لحظات زندگی شما هستن و شما هستید که باید قدرش رو بدونید. اگه مطلبی که گفتم براتون مفید بود و احساس کردید که سبک شدید، احساس کردید که تونستید چش تو چش بشید با رنجاتون و اونا رو زمین بذارید، اگه احساس کردید که شاید یه دوستی، یه عزیزی هم هست که به این مطالب احتیاج داره، این اپیزود رو براش بفرستید و همدیگه کمک بکنیم با هدیه دادن آگاهی و عشق. اون موقع دنیای قشنگ تری هم داریم. من بهتون قول میدم که اگه بتونیم حال همدیگر خوب نگه داریم، دنیامون خیلی قشنگ تر از این حرفا میشه. در نهایت باید بگم که ممنونم که گوش دادید. خیلی خیلی دوستتون دارم و خدا نگهدار.